ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همراهان رادیو فردا، در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 5 آبان ماه، از هر جایی که برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و شما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده همراهی می‌کنم. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم مهرداد میردامادی با دستی پر از خبر در استودیو است.
درود بر شما شنونده گرامی. خبرهای این ساعت را با خبرهای مربوط به بحران اسپانیا آغاز می‌کنیم. پارلمان منطقه کاتالان روز جمعه طرح تأسیس جمهوری مستقل کاتالونیا را به تصویب رساند و پس از مباحثی تند رأی به جدایی از اسپانیا داد. این رأی‌گیری در شهر بارسلون پس از آن صورت گرفت که ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، در سخنرانی خود در مادرید از سنا این کشور خواسته بود که اختیارات خاص قانون اساسی را به دولت اعطا کند تا بتواند اختیارات منطقه خودمختار کاتالونیا را به دست بگیرد و طرح استقلال را معلق سازد. در همین حال کمتر از یک ساعت پس از رأی پارلمان کاتالونیا، سنای اسپانیا به نخست وزیر این کشور اجازه داد تا دولتش مستقیما از مادرید پایتخت حاکمیت خود را بر منطقه خودمختار کاتالونیا اعلام کند. در جریان سخنرانی نخست وزیر اسپانیا که هم اکنون جریان دارد، وی گفته است که تصمیم گرفته دولت منطقه کاتالونیا را از کار برکنار کند. این تصمیم در مورد رئیس پلیس منطقه نیز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. نخست وزیر اسپانیا همچنین در سخنرانی خود گفت که وزیران کابینه دولت مرکزی امور اجرایی منطقه خودمختار کاتالونیا را به دست می گیرند. وی همچنین وعده داد که انتخابات کاتالونیا برای پارلمان این کشور 2 ماه دیگر برگزار شود. حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد روز جمعه به توافقی برای برقراری آتش‌بس در شمال کشور دست یافتند. یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این آتش‌بس تمام نقاط منازعه که پس از همه‌پرسی استقلال شاهد تنش بین دو طرف بود را در بر می‌گیرد. این در حالی است که این فرد بعدا منکر حصول توافق رسمی بر سر این آتش بس شد. سخنگوی ارتش عراق اظهار نظری در این باره نکرده، اما بر اساس آخرین دستور حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، عملیات ارتش در شمال این کشور 24 ساعت به حالت تعلیق در خواهند آمد. یک مقام حکومت اقلیم کردستان به خبرگزاری رویترز گفته است که آتش بس از ساعت 1 بامداد روز جمعه به مورد اجرا گذاشته شد و تاکنون از سوی دو طرف رعایت شده است. روز پنجشنبه بغداد طرح رهبران کرد برای تعلیق نتایج همه پرسی و آغاز مذاکرات را رد کرد. حیدر عبادی، نخست وزیر، در مقابل خواستار لغو نتیجه همه پرسی استقلال کردستان شد. یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران بعد از ظهر جمعه دچار آتش سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این حادثه 8 نفر کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علت اولیه این آتش سوزی نشت مواد آتشزا در یکی از واحدهای تختیر اعلام شد، اما هنوز هیچ منبع رسمی علت این حادثه را اعلام نکرده. فرماندار شهرستان ری ضمن اعلام مهار آتش به شبکه خبر گفته که این حادثه 6 کشته و 2 مجروح داشته است. پالایشگاه نفت تهران در جاده قدیم قم و نرسیده به باقرشهر واقع است. و 5 زندانی زن در بحرین که با اتهام‌های سیاسی در زندان به سر می‌برند، در اعتراض به بدرفتاری ماموران و موانع شیشه‌ای که مانع از تماس آنها با خانواده‌هایشان می‌شود، دست به اعتصاب قضا زدند. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی بحرین در بیانیه اعلام کرد که 4 نفر از این زندانیان در زندان مدینه عیسی به سر می‌برند روز جمعه در 4 روز اعتصاب قضای خود نیازمند یاری پزشکی بودند.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. پس از اعلام استقلال کاتالونیا در پارلمان، مجلس سنای اسپانیا به اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی رأی داد.
در اطلاعاتی که داره احزاب نسبتاً رادیکال‌تر خواهان این بودن که هر چه زودتر اعلام استقلال بشه و به خصوص سیاست آقای راهخواهی که در این میانجیگری حاضر نشد برخی ضمانت‌ها رو راجع به انتخابات آزاد بده.
و مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریمی را تصویب کرد که با هدف مقابله با اقدامات ایران در منطقه تصویب شده است.
این را باید در نظر داشته باشیم که همه تحریم‌ها به صورت یکسان طراحی نمی‌شوند.
بیشتر می‌شنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. در ادامه تنش بین دولت مرکزی اسپانیا و دولت محلی کاتالونیا روز جمعه دو جلسه مهم برگزار شد. نشست پارلمان محلی کاتالونیا به طور یکجانبه اعلان استقلال کرد و ساعتی بعد مجلس سنای اسپانیا به جلوگیری از استقلال کاتالونیا رأی داد. جزئیات را از حمید فاطمی بشنویم.
جلسه پارلمان اسپانیا صبح جمعه با نطق ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور آغاز شد. آقای راخوی در سخنانش خواستار برکناری کارلوس پویگدمونت رئیس دولت محلی کاتالونیا شد.
Le pedimos a ustedes que se autorice al gobierno a adoptar las siguientes decisiones.
از شما می‌خواهم به دولت مرکزی اجازه دهید این تصمیم‌ها را بگیرد. نخست رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا، معاون او و اعضای دولت محلی را برکنار کند.
آقای راخوی تأکید کرد که دولتش هیچ گزینه دیگری جز اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا ندارد.
En mi opinión no hay alternativa.
به نظر من گزینه دیگری وجود ندارد. در وضعیت کنونی تنها کاری که می توانیم و باید بکنیم تبعیت از قانون است. به همین دلیل روند اجرای مواد اصل 155 قانون اساسی را آغاز کرده ایم. این روندی قانونی و دموکراتیک است که به تایید شهروندان اسپانیا رسیده و شبیه اصولی است که در اکثر کشورهای دموکراتیک اروپایی اطراف ما وجود دارد.
ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در سخنانش در مجلس سنای این کشور گفت هدفش برگزاری انتخابات محلی در کاتالونیا است.
La primera que ha propuesto el gobierno está íntimamente relacionada con el propósito de que se celebren elecciones en Cataluña.
نخستین پیشنهاد من به دولت مرکزی ارتباط نزدیک با برگزاری انتخابات در کاتالونیا دارد. بدین منظور اگر سنا تصمیم بگیرد ما به سوی انحلال پارلمان کاتالونیا پیش خواهیم رفت و رئیس دولت مرکزی اسپانیا مسئول فراخوان انتخابات پارلمانی در کاتالونیا حداکثر تا 6 ماه دیگر خواهد بود. بگذارید همینجا بگویم که من خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر این انتخابات هستم.
همزمان دو حزب استقلال طلب کاتالونیا که بر روی هم در پارلمان محلی این منطقه اکثریت دارند اعلان استقلال کاتالونیا را در دستور کار روز جمعه پارلمان قرار دادند. بحث در این باره از ظهر جمعه به وقت محلی در پارلمان کاتالونیا آغاز شد و سرانجام بیانیه اعلام استقلال یک جانبه با 70 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 135 نماینده پارلمان کاتالونیا تصویب شد. در این بیانیه آمده است که کاتالونیا کشوری مستقل دارای حق حاکمیت و سوسیال دموکرات است. این بیانیه همچنین از دیگر کشورها خواستار شناسایی استقلال کاتالونیا شده است و آمادگی خود را برای مذاکره با دولت مرکزی مادرید برای تشکیل کشور جدید اعلام کرده است. در اولین واکنش به اعلان استقلال یک جانبی کاتالونیا، ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در توییتی همه مردم اسپانیا را به آرامش دعوت کرد و نوشت حکومت قانون در کاتالونیا برقرار خواهد شد. اندکی بعد سنای اسپانیا که حزب مردم ماریانو راخوی در آن اکثریت مطلق دارد اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا را تصویب کرد. اکنون هیئت دولت به ریاست آقای راخوی برای بررسی اقداماتی که باید برای کنترل کاتالونیا انجام دهد تشکیل جلسه خواهد داد. با وجود مخالفت شدید دولت اسپانیا، همه‌پرسی استقلال حدود 1 ماه پیش در کاتالونیا برگزار شد و به گفته مقام‌های محلی بیش از 90% شرکت کنندگان در این همه‌پرسی به آن رأی مثبت دادند. اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا به دولت مرکزی اجازه می‌دهد یک منطقه شورشی را تحت کنترل خود بگیرد. اصل 155 قانون اساسی اسپانیا میگوید اگر یک منطقه خودمختار قانون اساسی یا دیگر قوانین را رعایت نکند یا عملی انجام دهد که به منافع عمومی اسپانیا لطمه وخیم بزند، دولت میتواند برای اجرای قوانین نقض شده یا برای حفظ منافع عمومی اقدامات لازم را انجام دهد. اقدامات لازم برای تحت کنترل گرفتن منطقه کاتالونیا اقداماتی است از قبیل در دست گرفتن فرماندهی پلیس کاتالونیا و 17,000 مامورش، در دست گرفتن امور مالی این ایالت، در اختیار گرفتن ساختمان ریاست جمهوری و پارلمان محلی کاتالونیا و کنترل رسانه‌های محلی از جمله تلویزیون این ایالت. اسپانیا کشوری است بسیار غیر متمرکز با 17 منطقه خودمختار که دارای اختیارات گسترده‌ای از جمله در زمینه بهداشت و آموزش هستند. چنین کنترل دولت مرکزی بر منطقه کاتالونیا برای مردم این منطقه میتواند چالشی بزرگ تلقی شود و احتمالاً مقاومت مردم و سیاستمداران کاتالونیا را در پی خواهد داشت.
در گزارش حمید فاطمی از اعلام استقلال کاتالونیا شنیدید و اینکه سنای اسپانیا حاکمیت مستقیم مادرید بر منطقه رو تصویب کرد. اما در ادامه بشنویم درباره این وضعیت تازه و موارد در پیش رو در اسپانیا رو از زبان حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل، که ساعت پیش در این مورد با رادیو فردا گفتگو کرد.
وضعیت حتما پیچیده‌تر میشه. در نظر بگیریم که تصادفاً به لحاظ طبیعی هم الان به اصطلاح کاتالونیا در ظرف دهه‌های اخیر یکی از گرم‌ترین هواها رو در پاییز داره. به نظر میاد که خب فضای سیاسی هم در همین حالت، خب اصل 155 که تصویب شد و آقای راخوی قراره که حاکمیت کاتالونیا رو تحت حکومت مرکزی در بیاره، عملا تا حالا اجرا نشده بوده. شاید این قول یکی از نمایندگان اپوزیسیون پومودوس، روز به پومودوس، زیاد بی‌ربط نباشه که گفت این اصل یک چاقوی کوچک نیست که بشه باهش یک نیشتر زد، بلکه یک به اصطلاح عقل برقیه که خیلی چیزا رو میتونه ببره و خراب بکنه. از این جهتش واقعا هیچ کس نمیدونه که به طور مشخص چه پیامدهای اجرای این از خواهد داشت. در نظرم بگیریم که خب آقای راخوی از دو سه سو زیر فشار بود. بگذاریم از اینکه خودش هم اصولا آدم سرسختیه، در اینکه بحران کاتالونی به اینجا کشیده نقش مهمی داشته و خب از طرف ملی‌گراهای اسپانیا زیر فشار بوده، اتحادیه اروپا قویاً پشتش ایستاده بود که به اصطلاح تبدیل نشه اروپا به یک باشگاهی که همه بخوان فنانسا تجزیه بکنن، دنبال استقلال باشن. و خب در این حال کاتالونیا به لحاظ اقتصادی هم یکی از قلب‌های تپنده این اسپانیاست، نمیتونسته همینجوری رهاش بکنه این دولت مرکزی. از اون بر خب در کاتالونیا هم ما نگاه بکنیم، آقای پوجدمون از دو سه سو زیر فشار بوده. از طرفی خب نتیجه رفراندوم رو داشته، بعد در ائتلافی که داره احزاب نسبتا رادیکال تر خواهان این بودن که هر چه زودتر اعلام استقلال بشه، و به خصوص سیاست آقای راخوی که در این میانجیگری که دیروز تا دیروز جریان داشت حاضر نشد برخی ضمانت‌ها رو راجع به انتخابات آزاد بده و آمادگی به دیالوگ نشون نداد، مجموعا کشون به اینجا که این برای نظام استقلال بکنه. یعنی به نظر میاد که هیچ کسی مشخصا نمیدونه که میخواد این اصل 155 چجوری اجرا بشه، به خصوص که دستگاه بوروکراتیک کاتالونیا حاضر به تبعیت از دستورات به اصطلاح دولت مرکزی نشه.
بله.
پیش از پیش مقاومت در کاتالونیا شکل بگیره و بریم به طرف تنش‌های بیشتر.
آقای حسینی فرد، از این بحران در اسپانیا به عنوان یکی از عمیق‌ترین و جدی‌ترین بحران‌های سیاسی اسپانیا که از دهه 1970 میلادی به این طرف گذشته یاد میکنن، آیا از این به بعد میشه پیش بینی کرد که شرایط بیشتر به سمت خشونت و تنش ممکنه کشیده بشه، یا اینکه زندگی مسالمت آمیزی ممکنه تقویت بشه؟
خشونت و تنش یه مقدار بعیده. در نظر بگیریم که اول خود کاتالونیایی ها کلن برغم اینکه نقش و سهم مهمی در اون جنبش جمهوری خواهی دهه 40 داشتن در برابر فرانکو، ولی کلن زیاد اهل خشونت و قهر نیستن، تو همین فحال هم نشون دادن. و در این حال از اون بر دولت اسپانیا هم با توجه به معیار و مقیاس‌های اروپایی به سادگی نمیتونه دست اعمال قهر بزنه. در نظر بگیریم که خود آقای تاسک رئیس شورای اروپا که همین الان واکنش نشون داده به این اسم تصویب اصل 155 در سنای اسپانیا، اعلام کرده که ما خواهان یا دولت اسپانیا بیشتر از طریق استبداد جلو بره و به هیچ وجه دست به قهر یا خشونت نزنه. اینی که حالا کلن قرار خشونت پیش بیاد به رفتار دو طرف البته بستگی داره، ولی میشه گفت که هر دو طرف مرز و محدودیت هایی دارن که به این سو کشیده نشن. میشه گفت که بیشتر مقاومت مدنی و بروکراتیک ممکنه شکل بگیره و خود دولت اسپانیا اگر تدبیر خاصی نشون نده میتونه بیش از پیش آب به آسیاب استقلال طلبان بریزه، اگر بخواد دیالوگی انجام نده و از اون بر سیاست پیش نبره که شکاف در میون استقلال خواهان کاتالونی رو به حساب جریان بیاندازه. مجموعاً بسیار پیچیده شده، همونطور که گفته شد تا حالا اصل 155 اصولا در اسپانیا به اجرا در نمیاد، برای اولین بار و طبیعتاً خب مشکلات خاص خودش هم خواهد داشت.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسئله بین الملل با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد این شنیدین که پارلمان منطقه کاتالونیا با سرپیچی از فرمان دولت مرکزی اسپانیا به استقلال از این کشور رای داد و کمتر از یک ساعت بعد از این رای گیری سنای اسپانیا هم طرح اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی مادرید بر کاتالونیا رو تصویب کرد. جزئیات رو در همین زمینه میتونید در کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگوی دیگه ادامه بدیم. انجمن فیزیک آمریکا جایزه دو سالانه ساخاروفش رو مشترکاً به نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و فارغ التحصیل رشته فیزیک جامعه داد که همچنان در ایران در حبس هست داد، به اضافه راوی کوچیمانچی از انجمن توسعه هند. در بیانیه انجمن فیزیک آمریکا اومده این جایزه به دلیل رهبری در فعالیت‌های مرتبط با صلح، عدالت و لغو مجازات اعدام و تلاش‌های بی‌قید و شرط برای ترویج حقوق بشر، آزادی‌های مردم ایران به نرگس محمدی اعطا میشه. بایتش خمسه‌پور از رادیو فردا در این زمینه با امیر حسین گنجبخش، عضو انجمن فیزیک در آمریکا در واشنگتن گفتگو کرده.
دو تا جایزه ساخاروف وجود داره، یکی اونی که پارلمان اروپا میده و سال 2012 از ایران خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی گرفتن، و این جایزه ساخاروف که توسط انجمن فیزیک در امریکا به کسانی داده میشه که در رشته فیزیک یا مهندسی فعالیت میکردند اما مثل ساخاروف حاضر شدند که از موقعیت شغلی خودشون برای دفاع از حقوق بشر صرف نظر کنند. بد نیست یک یادآوری بکنیم که آندره ساخاروف پدر بمب هیدروژنی شوروی بود و جالبه که سال 1953 جایزه استالین رو برد به همین منظور، 1956 جایزه لنین رو برد و بعد از اون تبدیل به یک مخالف و کسی که مظهر دفاع از حقوق بشر و مخالفت با ترور سوسیالیستی که مظهرش حکومت شوروی بود قرار گرفت و از این بابت به عنوان کسی که حاضر شد از اون همه نعمات و قدرت و ثروتی که میتونست براش ایجاد بشه صرف نظر بکنه. خانم نرگس محمدی هم در همین راستا جایزه رو مسلماً دریافت کردن. ایشون با صرف نظر کردن از موقعیت شغلشون، از درآمدشون و حتی از جدایی از خانوادهشون الان به 16 سال زندان محکوم شدن و در دفاع از آزادی بیان، مخالفت با مجازات اعدام و حقوق کودکان هستند و از این بابت من فکر میکنم که بسیار انتخاب صحیح و درستی بوده. البته باید بگم که سال 2014 هم این جایزه به آقای امید کوکبی داده شد که همجور که میدونید ایشون دانشجوی رشته فیزیک در تگزاس بودن و بعد از بازگشت به ایران دستگیر شدند و هنوز هم خبری از ایشون نیست.
بله، آقای کوکبی آزاد شدن البته چند پیش، اما گویا ممنوع الخروج هستن. آقای گنجبخش، این جایزه که به طور مشترک به خانم نرگس محمدی جایزه امسال ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا اهدا شده، شامل چه چیزی است؟ آیا یک تندیس، آیا یک مبلغ نقدی، چه چیزی رو شامل میشه؟
مسلماً تندیس یا یک لوحه خواهد بود. این رو هر دو سال یه بار چون این جایزه داده میشه در پنجم تا نهم ماه مارس 2018 در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد که مسلماً مجموعه ای از جوایز، مجموعه ای از آخرین تحقیقات در فیزیک هست و ما امیدواریم که بتونیم با یک کمپین خواستار آزادی خانم نرگس محمدی و خود خودشون بیان و این جایزه رو دریافت کنن.
آقای گنجبخش، شما عضو انجمن فیزیک آمریکا هستین به عنوان پژوهشگر ارشد در بیوفیزیک. آیا آماری هست که در انجمن فیزیک آمریکا چه شماری از پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در این رشته عضویت دارن؟
آمار دقیقی نیست ولی خیلی هستن. ببینید دو صورته. یکی پژوهشگران ایرانی تبارن که اونها به هر حال در دانشگاه‌های آمریکا هستن و تعدادشون خیلی زیاده. یک سری پژوهشگرانی هستن که در ایران هستن. ولی من میدونم که تعداد دانشجویان و پژوهشگران ایرانی تبار خیلی زیاده. یعنی در مؤسسات مختلف خیلی زیاده.
و آیا این اعضا در انتخاب برندگان جوایز سالانه انجمن فیزیک آمریکا نقش دارن؟
نقشش به این صورت هستش که شما میتونید کاندید بکنید، یک نفر رو کمیته که انتخاب میکنه اعضاش روشنه و در اون کمیته هیچ ایرانی نیست، ولی مثلا منم میتونم نامینیت بکنم یک نفر رو، بگم که من میخوام خانم نرگس محمدی رو به عنوان برنده جایزه یه سال آینده معرفی کنم. معمولا تعداد زیادی میاد و اون کمیته انتخاب میکنه.
امیر حسین گنجبخش عضو انجمن فیزیک آمریکا بود که بکتش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد. این انجمن جایزه دو سالانه ساخاروف رو مشترکاً به نرگس محمدی نایب رئیس کنون مدافعان حقوق بشر و فارغ التحصیل رشته فیزیک جامدات و یک هندی اختصاص داده.
میخواستم بگم لجبازی آقای خامنه‌ای با سلام جنبش سبز لجبازی با مردم ایرانه. در واقع آقای خامنه‌ای میخواد مردم ایران هیچ حساب کنه، ولی اینطور نیست. مردم ایران با تمام نیرو از سران جنبش سبز آقای موسوی آقای کروبی حمایت میکنن. در لجبازی آقای خامنه‌ای هم هیچ گونه مفهوم و هیچ گونه پیامدی برای مردم نداره و هیچ گونه ارزشی نداره.
رژیمی که ترس و حراس داشته باشد به واسطه جمع شدن مردم به خاطر یک روز تاریخی کشورش و بترسد، اون هم به طور صلح، میخواهم دیگه اصلا این رژیم وجود نداشته باشد انشاءالله.
راجب ملی گرایی و نجات پرستی میخواستم یک عرض کوتاهی بکنم. اینکه ملی گرایی با نجات پرستی کاملا فرق داره. نجات پرستی میگه نجات من بهترین نجاته و بقیه نجات ها نجات پستی هستن و ما برتریم و بقیه بدترن. اما ملی گرایی میگه آقا جون هر نجات، هر قوم و این و طایفه در این کشور محترمه و همه نجات ها محترم هستن و دست دوستی به تمام ملل دنیا دراز میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. @فرداگرام جایی هست که شما میتونید مطالب و تصاویر و صداتون رو برای ما بفرستید. روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا برای دومین روز پیاپی یک قانون تحریمی رو تصویب کرد که هدفش مقابله با اقدامات ایران در منطقه است. این قانون در ارتباط با برنامه موشکی ایران تصویب شده که غرب البته منتقد اون هست. روز چهارشنبه هم حزب الله لبنان و گروه‌های وابسته به اون مورد تحریم‌های جدید قرار گرفتند. درباره تازه‌ترین اقدامات در کنگره آمریکا و تصویب دو قانون تحریمی در مجلس نمایندگان آمریکا، هانا کاویانی از رادیو فردا با مایکل سینگ، مدیرعامل انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک گفتگو کرده.
Yes, so there's lots of concern in Washington about what we see Iran doing in the.
بله، نگرانی زیادی در واشنگتن درباره آنچه ایران در خاورمیانه انجام می‌دهد وجود دارد. حضور نیروهای سپاه پاسداران در جاهایی مثل سوریه و عراق و همچنین حضور نیروهایی که ما آنها را نایب ایران می‌دانیم، مانند حزب الله یا شبه نظامیان در عراق و سوریه که حاکمیت دولت‌ها و همچنین اهداف آمریکا در منطقه را تحت شعاع قرار می‌دهند. در نتیجه این مصوبات به نظرم تا حد کمی تلاشی برای پاسخ دادن به این تلاش‌های ایران برای قدرت‌نمایی در منطقه است و این اقدامات در راستای اهداف کاخ سفید است.
کنگره 60 روز فرصت داره تا درباره آینده برجام تصمیم گیری کنه. آیا این اقدامات در همان راستاست یا به موازات اون روند داره انجام میشه؟
این یک مکانیزم موازی است و خیلی ارتباطی با توافق اتمی یا آن بازه زمانی 60 روزه ندارد. وقتی رئیس جمهور درباره استراتژی ایران سخن گفت، مشخص کرد که نمی‌خواهد کنگره دست کم فعلا تحریم‌های هسته‌ای را بازگرداند، چرا که این به فروپاشی توافق می‌انجامد. این تحریم‌های تازه غیر هسته‌ای هستند و برجام را نقض نمی‌کنند. در نتیجه می‌توان توافق را نگه داشت، اما چنین تحریم‌هایی را که در ارتباط با برجام نیست اعمال کرد.
آقای سینگ، برخی منتقدان این روی کرد میگن اگر کنگره به اعمال این تحریم ها به این شکل ادامه بده، به مقطعی میرسیم که میزان تحریم ها همون قدر بشه که در زمان تحریم های هسته ای بوده و موجب نقض توافق میشه. نظر شما در این باره چیه؟
این را باید در نظر داشته باشیم که همه تحریم‌ها به صورت یکسان طراحی نمی‌شوند. تحریم‌هایی که بنا بر برجام رفع شدند، تحریم‌های بسیار سفت و سخت بودند. از صادرات نفت ایران جلوگیری می‌کردند و ارتباط ایران با نظام مالی بین‌المللی را قطع کرده بودند. و فقط تحریم‌های آمریکا نبودند، بلکه تحریم‌های چند جانبه‌ای بودند. این تحریم‌های جدید بسیار هدفدار هستند. افراد یا نهادهای مشخصی را هدف می‌گیرند و جریمه‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرند. در نتیجه تفاوت کیفی جدی با تحریم‌های قبلی دارند و فکر کنم تأثیر مشابهی بر ایران همانند تحریم‌های هسته‌ای نخواهند داشت.
یکی از بندهای توافق اتمی این بود که طرفین این توافق بازار را از رابطه اقتصادی با ایران برحذر ندارند. به نظرتون این تحریم‌ها و فضایی که ایجاد می‌کنند در این راستا نخواهد بود؟
من فکر نمی‌کنم ایالات متحده در صدد برحذر داشتن شرکت‌ها از معامله با ایران باشد. اما می‌خواهد به شرکت‌های آمریکایی و همچنین اروپایی و بقیه هشدار دهد که با نهادهایی مانند سپاه پاسداران یا حزب الله معامله نکنند تا این ارتباط بدون اینکه آنها بخواهند موجب کمک مالی به اقدامات این گروه‌ها در جاهایی مثل سوریه و عراق نشود. در نتیجه ممنوعیتی برای تجارت بین شرکت‌های اروپایی و ایرانی که مرتبط با سپاه یا حزب الله نیستند وجود ندارد. هدف این تحریم‌ها جلوگیری از رسیدن پول، سلاح و پشتیبانی به گروه‌هایی است که آمریکا آنها را تروریست می‌داند یا گروه‌هایی که غیر دولتی هستند و از سوی تهران حمایت می‌شوند.
اونطور که من متوجه شدم شما معتقدید که بعد از 60 روز برجام پابرجا میمونه و فعلا نیت فروپاشیدن برجام وجود نداره. روز گذشته وزیر اطلاعات اسرائیل در یک مصاحبه گفته بود که اگه دولت ترامپ موفق به اصلاح توافق اتمی نشه، اسرائیل به گزینه نظامی فکر خواهد کرد. به نظرتون این گونه روندی که در واشنگتن در جریان پاسخگوی این گونه انتظارات متحدان آمریکا خواهد بود؟
What the administration has said, and I think they've been pretty clear. Secretary Tillerson has made this point now several times.
آنچه دولت به روشنی میگوید و فکر کنم وزیر خارجه رکس تیلرسون هم چند بار گفته، این است که آنها در تلاش برای برهم زدن برجام نیستند، بلکه تلاش برای تقویت برجام و رسیدگی به آن چیزی است که حداقل دولت ترامپ آن را اشتباهات این توافق می‌داند. و مهمترین مسیر برای چنین کاری گفتگوهای دیپلماتیک با متحدانمان در اروپا است. به نظرم در حال حاضر دولت بر این موضوع متمرکز شده است. اگر این راه جواب ندهد، مطمئناً باید یک راه دومی در نظر گرفته شود. اما اینکه آن راه چه باشد، فعلا تنها میتوان درباره آن گمان زنی کرد.
مایکل سینگ، مدیر عامل انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک بود. در واشنگتن هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد به دلیل اینکه روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا یک قانون تحریمی رو تصویب کرده که گفته هدفش مقابله با اقدامات ایران در منطقه است. این آخرین گزارش گفتگویی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید.